أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اگر استجابت دعوت خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم عامل حیات است، اونها که حرف خدا را تبیین می کنند و سخنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم را منتشر می کنند، اجابت دعوت اونها هم عامل حیات. اگر علما ورثه انبیاین، علمای راستین، دعوت و دعای جز دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندارند. بنابراین اون چرا که این بزرگان دعوت میکنند در حقیقت عامل حیات. نشانه این که دعوت اینها دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، همان است که اینها وارثان انبیا است و گاهی خدای سبحان پیام خود را به وسیله بندگان صالح به سمع امت میرساند. سخنی در نهج البلاغه است که حضرت بارک است امیر فرمود المسکین رسول الله، یعنی انسان نیازمند که به طرف شما مراجعه کرده است این فرستاده خداست. المسکین رسول الله است. خداوند یک نعمتی به شما عطا میکند، بعد یک نیازمندی را هم به در خانه شما ارجاع میدهد تا شما را بیازماید. پس این مسکین در حقیقت فرستاده خداست و اگر کسی نیاز نیازمند را برطرف نکرد، در حقیقت به فرستاده خدا پاسخ منفی داد. البته در صورتی که نیازش مشروع باشد و واقعی باشد چنین رسالتی را دارد و در خیلی از موارد است که مراجعه کنندگان نیازمند واقعی نیستند. در بعضی از روایات دارد که لولم یکن کذب الفقرا لهلک الاغنیا، اگر کذب این متکدیان نبود که اغنیا هلاک می شدن. یعنی واقعا اگر کسی نیازمند حقیقی باشد و به کسی مراجعه بکند و اون شخص توان حل حاجت نیازمند را داشته باشد، آلمن آمدن نیاز او را برطرف نکند که لحلکه همون لو را کذب الفقرا لحلکه الاغنیا. خب چون خیلی از اینها نیازشون واقعی نیست، متکدیان کاذبند، وگرنه اگر صادق بودن رد دعوت اینها رد دعوت فرستاده خداست. این سخن در نهج البلاغه خیلی پرمحتواست که المسکینو رسول الله. اینه که آدم اگر چیزی به مستمند واقعی عطا کند، دستش میبوید، میبوسد، بالای سر میگذارد، گایم به چرد میگشد، همین است. در سیره ائمه علیه السلام است که گاهی این کار میکردن، اگر یه چیزی رو به دست مستمند میدادن، اون دست گاهی مثل در حال دعا که وقتی دعا میکردن و دست به صورت میکشیدن، میبویدن، میبوسیدن، همینطور بود. میگفتن به این که این مستمند واقعی رسول خداست. یک، دست ما به دست نماینده خدا رسیده است، بلکه به تعبیر دیگر در مقام فعل گیرنده خداست. برابر این کریمیه که فرمود یقبل توبت ان عباده و اخذ صدقات، آخذ اوست. اگر آخذ اوست، بنابراین این دست انسان به دست بی دستی خدا رسیده. به هر تقدیر اگر علما ورثه انبیاین و همون حرف ها را به جامعه ابلاغ میکنن، اجابت دعوت اونها هم حیات بخش است. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. اونگاه فرمود واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. این کلمه بین دو اصل تهدید آمیز و نوید بخش و امید بخش قرار گرفته. اون اصل امید بخش این است که وعد است و نوید است و امید که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. اون اصل سوم که تهدید را به همراه دارد این است که فرمود به انه الیه تحشرون. این تقدیم الیه یعنی تقدیم متعلق بر فعل مفید هستر است. یعنی همونطوری که مبدع غیر از اونیست لا اله الا هو، معاد هم غیر از اونیست لا مرجع الا هو و انهو الیه تحشرون لا اله غیرهی. اصل هش حق است لا ریب فیه، انکه جامع الناس للیوم لا ریب فیه. این لا ریب فیه هم قبلا ملاحظه فرمودی که به اصطلاح قرآن کریم همون به ضروره است که در منطق و فلسفه است. وقتی میگن دو تا چهار تا، این قضیه
قضیه ممکنه که نیست که دو تا چهار تا بل امکان بل فعل یا بل ضروره، به ضرورت الوقتیه، به ضرورت شرطیه، به ضرورت الکذا یا به ضرورت ذاتیه، دو تا چهار تا به ضروره. این قضیه موجه هست و جهتش هم ضرورته. اگه گفته شد لا تدرک الابصار یعنی به ضروره، و هو یدرک الابصار یعنی به ضروره. اگر گفته شد و انه الیه تحشرون یعنی به ضروره، نه اینکه انه الیه تحشرون بالامکان یا بالفعل، نه اینکه همگان به طرف خدا میرون، حتما به طرف خدا میرون، حتما غیر از اینکه همه میرون اون میشه دوام، میشه به ضروره. خب برای اینکه همون جامع الناس لیومن که لا ریب فی، این لا ریب فی در اصطلاح قرآن همون به ضروره، یا گفته میشه از ذالک الکتابو لا ریب فی، یعنی حقون خودن للمتقین است به ضروره، هیچ شکی هم در این کتاب نیست. این و انه الیه تحشرون که تقدیم الیه بر تحشرون مفید هست، نظیر توحید خواهد بود. اگر لا مبدع اللهو لا مرجع هم الله، لا مبدع اللهو لا معاد اللهو و انهو الهی توشن. خب اگر استجابت کردید، استجابت دعوت خدا حیات بخش است، و اگر نکردید بدانید که حشتون به اوست. بین اون وعده امید بخش به این وعید معادی به مانند آن مسئله هیلوله اله مطرح شد که وعلم ان الله یهول بین المرء و قلبه. خب این یهولو گرچه فعل است، اما فعل مضارع است، مفید استمرار به منزله حائل است. در بحث دیروز اشاره شد که اون سه طایفه از آیات قرب و درجه قرب و شدت قرب اله را فهموند. آیه سوره بقره بود که انی قریب اجیب دعوت الله، آیه سوره اذا بقره بود نحن اقرب الیه منکم، آیه سوره قاف این بود که نحن اقرب الیه من حبل الورید. اما این فعل است، نه یعنی گاهی حائل است گاهی حائل نیست، اینم بازگشتش به اسم فاعل است، بلکه بازگشتش به صفت مشبه است. الله حائل، یعنی دائما حائل، نه قد یهول و قد لا یهول، که گاهی بین ما و دل ما خدا فاصله باشد گاهی فاصله نباشد. اون یهول فعل مضارع است، یعنی دائما. چون چنین فعلی مفید دوام است، پس این یهولو منزله حائل است، نه حائل اسم فاعلی، حائل صفت مشبهی، نظیر سایر اسماء حسنای الهی، چون دائما حائل است، نه می گذارد بیگانه دنجا راه پیدا کند تا دوستی رخت بربندد، نه می گذارد بیگانه دنجا نفوذ پیدا کند که جا را برای دوست تنگ کند. اگر کسی مواظب قلبش بود تا اون اندازه‌ای که انسان قادر است و مکلف است مواظب بود که در این حرم چیزی به نام خدا نیندیشد، بقیه دیگه به لطف الهی است. او حائل است، او نمیگذارد این حرم امن آلوده بشود. ما بخواهیم آلوده بکنیم جلوی ما رو میگیره، دیگری بخواهد وسوسه بکند جلوی او رو میگیره. یهول بین المرء و قلبه، این هیلوله هم از سنخ هیلوله پرده و دیوار و امثال دارش نیست که کاری به طرفین نداشته باشد. یه وقتی میگویم بین ما و کسانی که در اون طرف دیوارن دیوار شرقی حائل است، یا بین ما و کسانی که در اون قسمت غربن دیوار غربی این مسجد حائل است، اما حائل نه کاری به ما دارد نه کاری به اونها. این یه نحوه هیلوله، پرده بین دو طرف حائل است، دیوار بین دو طرف حائل. یه وقتی میگویم یه چیز حائل است سایه افکن که حیات و ممات به دست او، و در جریان موج همود به این که وقتی نوح سلام الله علیه فرزند خود را دعوت کرد او گفت آوی الی جبل یعصم من المربا، وقت به اینکه حول بینهما الموج فکان من المغرقین، بین پسر نوح و نوح موجی حائل شد که حرف آخر اون موج میزند، حیات به دست او، موج به دست. این چنین نیست که یه دیواری باشد نوح این طرف پسر نوح اون طرف، که این یه حائلی که دیگری رو خفه میکنه یا دیگری رو حیات میده. فحاول بینهما الموج فکان من المغرقین، این هم چه ایلوله. اگر کسی عمدن بیراه رفت، دعوت خدا و پیغمبر را صلی الله علیه و سلم استجابت نکرد، ذات اقدس اله بود ده ها بار مهلت داد و او عمدن نبذ کتاب الله وراء ظهره، هیچ اعتنایی نکرد، اونگاه قهر خدا مثل یک موجی حائل میشود به این دل رو غرق میکند. و نقلب و افعدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا، و دل زیر رو میکند. این دل رو که زیر رو کرد مثل یه کاسه است که کسی این کاسه رو برگرداند، پشتش رو به طرف آسمون بکنند، دهنش رو به طرف خاک. خب هرچه بارون بیاد که تو درون این کاسه راه پیدا نمی‌کنه، چون پشتش به طرف بارونه. لذا این کاسه به انبیا میگن سوان علینا و استملم تقوم الباعدی، چه بباری که نباری بر ما بیاد. به پیغمبر را ذات اقدس اله خطاب میکنه سوان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. خود اونا اعتراف میکنن که بر ما بی‌تفاوته، خدا هم فرمود بر اونا بی‌تفاوته. بلکه من نقلب و افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا اول مره، قبلا ایمان نیاوردن، ما این دل رو زیر رو کردیم. این میشه مقلب القلوب. چرا حرف در یه دل نفوذ نمی کنه؟ من که دهنه دل جای دیگه، پشت دل و حرف واعظه، به طرف واعظه. خب پس خدا یه حائلی نیست که نظیر دیوار و پرده نسبتش به طرف این علستوا باشد، کاری به طرف این نداشته باشد. نظیر موج قهار توفنده نوح است که اگر حائل شد غرق میکنه. گاهی به عکس یه توفان مهلکی در پیش است، لطف خدا فاصله. خب بین طوفان و کشتی نوح قدرت خدا فاصله بود. چرا اون طوفان نذاشت این کشتی کوچک غرق بشه؟ کشتی که موتور نداشت، این کشتی که با برق نبود، که این کشتی با بسم الله مجراها و مرساها حرکت میکرد. اون نیروی محرک کشتی چی بود؟ بسم الله. نیروی لنگرانداز کشتی چی بود؟ بسم الله. بسم الله مجراها و بسم الله مرساها. پس بین سفینه نوح و اون طوفان مهلک الله فاصله بود. بین خود نوح سلام الله علیه و پسرش طوفان فاصله بود. اون طوفان رو کی فاصله ایجاد کرد؟ اونی که گفت ببار فارت تنور، اون که از آسمون بارون نازل کرد، اون که از تنوری که تاکنون آتش می جوشید الان آب می جوشد، هیچ کس توقع نداشت که تو تنور آب در بیاد. این الله هست. برای خدا فرق نمی کنن، ولی برای اینکه به دیگران بفهمند اینجا که عمری عادت کرده بودید آتش ببینید، حالا آب در میاد. وگرنه اون طرفش ممکن بود، تو دامن کوه هم ممکن بود، زمین هم ممکن بود. و بود اینجا که هرچی دیدید آتش دیدید، حتی همینجا میخوام آب در بیاد. آورد انو. حالا اونم اشاره میشه بخواسته خدا. خب پس بنابراین این یهولو یه فعل ماضی نیست که کسی بگوید اون ستاره از آیات اسمن و نشانه ثباتن، این فعل است، گاهی هست گاهی نیست. نه، فعل مضارع است، نشانه استمرار است و بازگشت چنین فعلی هم به اسم است، اونم صفت مشبه اسم فاعل. پس هو حائل، چون او حائل بین قلب است و بین خود ما، بنابراین اگر ما استجابت نکنیم ممکنه خدا اینا کرده او این قلب زیر رو بکنه. در سوره مبارکه انعام بحثش گذشت، یعنی آیه که فرمود و نقلب و افعدت هم و ابصار هم کما لم یؤمنو اول مره، 110 سوره انعام، فرمود و نقلب و افعدت هم و ابصار هم. چون اصل المرء لبه، اصل هر کسی قلب اوست، اگر ذات اقدس اله بین انسان و دلش فاصله بود، بین انسان و سمع او فاصله می شود، بین انسان و بصر او فاصله می شود. انسان می خواد یه حرفی بزند ولی نمیاد، می خواد یه جای رو نگاه کنه، یه کتاب رو بخونه ولی نمیاد، می خواد پای سخنران مذهبی بره ولی گوش نمیاد، می خواد بره کار خیر انجام بده ولی دست و پا نمیاد. یهول بینه و بین لسانه، بینه و بین بصره، بینه و بین سمعه، بینه و بین یده، بینه و بین رجله. چون وقتی یهول بینه و بین المرء قلبه و اصل المرء قلبه و لبه، که امام صادق سلام الله علیه فرمود اگر مهر و قهر خدا بین انسان و دلش فاصله است، و بین انسان و سایر شئون ادراکی و تحریکی هم فاصله است. اینه که ببینید گاهی میگن ما میخوایم ولی نمیشه. خب نمیشه برای اینکه ببین چرا نمیشه، چی نگذاشت؟ 10 بار خلاف کردیم و راه توبه باز بود و بر نگشتیم، حالا قهر خدا فاصله شد، اون توفیق ازم گرفت. گاه میبینید انسان مشکل ترین کار را با شوق و نشاط انجام میدهد و احساس خستگی هم نمی کند. گاه میبینید این توفیق گرفته میشه. هیچ ممکن نیست مگر اینکه اون حائل برابر رفتار خود انسان عمل میکند. آیه 110 سوره مبارکه انعام مبرهن کرده است، مثلا فرمود و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما ای لما کما لم یؤمنو ای لما لم یؤمنو کما لم یؤمنو بهی اول مره و نظرهم فی طغیانهم یعمون. حالا اینا رها میکنیم، لما لم يؤمنوا، چون ایمان نیاوردن، اونم به صورت فعل مضارع مشرر ما آزمودیم، اینا بی‌اعتنایی کردن، ما اینا زیر رو کردیم. پس یه هیلوله نیست که نظیر دیوار و پرده باشد، یه هیلوله مشرف سایه افکن است یا حیات بخش است، نظیر هیلوله مهر خدا بین سفینه نوح و طوفان، یا هیلوله قهر هلاک‌آور است نظیر هیلوله قهر خدا بین نوح و پسر نوح، و حال بینهما الموج و کون من المورقی. خب این موج رو همون ذات اقدس اله که موج آفرین هست حائل قرار داد دیگه. خب بله، انسان ذات اقدس اله هرگز نمیگذارد در قلب مؤمن شیطان نفوذ بکند مگر اینکه خود شخص در تحت ولایت شیطان قرار بگیرد. خب این عباده لیس لک علیه سلطان، تو وسوسه میکنی، وسوسه نعمت بسیار خوبی، تو هر کس به هر جا رسیده است برکت وسوسه بود. اگر مجاهده نباشه، اگر رزم درونی نباشه، اگر تزکیه نفس نباشه، که انسان جز اولیاء الله نمیشه. وسوسه نامه دعوتی، از اون طرف نامه دعوت عقل و فطرت است به امضای عقل، به امضای فطرت، از اون طرف نامه دعوتی است به امضای خدا. این همین نامه است، این نامه دعوت است به امضای خود خدا. کسی دیگه که این کتاب نیاورده، که اینکه کفار به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن لست مرسلا، پیغمبر فرمود من رسول خدا هستم، برای اینکه نامه دعوت او به دست من به امضا شخص خدا. شفا بالله شهیدن بینی و بینکم، خدا شهادت داد من رسول او هستم. میگه نه، این امضا و مهر خداست. میگه نه، مثل این بیاد خودی به امضا کیده، آدم اینو میذاره کنار. این نامه دعوتی به امضای فطرت و عقل رسیده، اینو میذاره کنار. و یه نامه دعوتی به عنوان وسوسه شیطان رسیده، گفته عمدن تحت ولایت شیطان قرار گرفته. خود این عبادی لیس لک علیه سلطان الا من اتخذک وکیلا الا من تولا و بانده، کسی که عمدن به طرف تو بیاد یک بار، دو بار، ده بار، صد بار ذات اقدس اله مهلت بیده، بعد رها کنید روز که اول بگیری. خب وگرنه قلب مؤمن را ذات اقدس اله کاملا حرم امن نگه میدارد، نمیتوزرد دیگر رفت دارد. قبلش که شد که این عامل حیات است، یعنی این احکام مخصوصا همونطوری که قصاص عامل حیات است، چون بحث در باره جهاد دیگه فرمود لکن فی القصاص حیاتون یا اول الباب، بحثای جهاد چون قسمت مهم در جریان جنگ بدر است. اینه مقصد ما بریم کشته بشیم خودمون هدر میدیم، همون نه، این هدر دادن نیست. اون وقت یه اصل کلی در این زمینه آمد که جریان جهاد را میگیرد و جریان دیگر را هم به عنوان اصل جامعه میگیرد. خب مثلا بعد این است که حالا که یهول بین المرء و قلبهی نشانه آنه که یهول بین المرء و ادراکهی، یهول بین المرء و فعلهی، در حقیقت یهول بین المرء و جمیع شؤونه العلمیه و العملیه، ما چه بکنیم که ذات اقدس اله یه هیلوله‌ای داشته باشد که نظیر هیلوله لطف خدا بین طوفان و سفینه نوح باشد، نه نظیر هیلوله قهر خدا بین نوح و پسر نوح باشه، چه کنیم؟ خب مراقبت همین است، محاسبت همین است، مشارکت همین است، این کار همین است. افراد عادی خب گاهی بالاخره سقوط میکنن، گاهی صعود میکنن، مشکلی دارن، گاهی مواظب قلب هستن، گاهی مواظب قلب نیستن. یه مقداری که جلوتر رفتن میفهمن به اینکه اون چه که بشر عادی درباره او میجنگد یه مردار بدبو بیش نیست. الان این رو یه مقداری اصل پشیدن، یه اصل کاذب این رو معکر کردن. بالاخره مردار رو هر چی معکر بکنی مردار، دو روز دیگه بوش در میاد. الان ببینید تمام این بحث ها و حرمت ها و تجدید ها و تکریم هایی که ملت مسلمان از روحانیت میکند یا از مقام معظم رهبری میکند، برای اینکه اینا به امام راهب رضوان الله علیه ارتباطی دارن. احترامی که برای امام راهب رضوان الله قائلن برای اینکه این نائب عام امام معصوم سلام الله علیه است. احترامی که برای نائب عام میکنن برای اینکه این رتبهش بعد از رتبه نائب خاص است، مثل مالک رضوان سلام الله علیه، مثل مسلم سلام الله علیه نائب خاص. احترامی که برای نائب خاص میکنن برای اینکه این نائب امام است. در بین ائمه بالاترین شمول مبارک استعمیر است. هستعمیر در باره خلافت ملکوتی، چون خلافت ملکوتی که دیگه در روز قدیر نصب نشد و در صقیفه بنی ساده غصب نشد، او امر اعطایی که نیست، او همیشه بود، او رو که در صقیفه غصب نکردن. این که همون سلونی قبلن تفقیدونی همیشه با حضرت بود، این که فرمود ما قلعت باب خیبر، این همیشه با اون حضرت بود. این که فرمود لو کشور قطاع، همیشه اینا که از حضرت قصد نکردن، که اون حکومت و مقام و خلافت ظاهری و زیاندار قصد کردن. حضرت درباره اون فرمود اگر احقاق حق و ابطال باطل نباشد، مثل اوراق خنزیر است به ید مجزوم. وجود بارک حضرت هم یه شاعرانه با حضرت نمیزنه که احسن و احزب و از اون سنف باشه، که این معصوم است مثل خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم با ینتقان الهواس. فرمود کل این حکومت مثل استخوان بیگوشت خنزیر است که به دست انسان جزامی باشه، بعد پس فردا گوش در بیاد. حالا اگر یه همچه استخوان رو از دور به کسی نشون دادن، خیال کردن این بلوره، یه مقدار معطر کردن، خب خیلی هم برای گرفتنش دعوا میکنن، بعد جلوتر رفتن میبینن بوش در بیان. کل دنیا اینه، یه تمام این حکومت ها دیر مجموع حکومت از تعمیر دیگه. اون روز هم از بسیار از منطقه های آسیایی تا قلب فرانسه جده کشور است. الان در اقبند 50 دولت اسلامی شده، در اون روز یه دولت بود دیگه. یعنی بعد از فتوحات امپراتوری ایران و روم همه اینا جزء حکومت اسلامی بود. از قلب فرانسه که از آن اقامشون میشد تا قلب بسیاری از این منطقه های آسیای میانه، همه اینا یه حکومت بود زیر نظر اسلامی. اونا هم همین رو داشتن، اموی هم همین رو داشتن. در این حکومت پهناور فرمود بین که مثل اوراق خنزیر است به یاد میزون. این خب اگه کسی بفهمه بالاخره کل ما سوای خدا دنیا همینه دیگه، مواظب حرف خودش هست دیگه. اگر نبود به سراغ این رفت و کتاب خدا رو پشتر گذاشت، اونگاه نقلب و افعیدت هم و افسار هم کمال لبی اون بیه اول مره خواست شد. وقت اینه که گاهی به انسان بگه من میخوام این کار رو بکنم ولی نمیشه. خب چی نمیشه؟ باید ببینیم گذشته چی بود. پس او همیشه یهودو، نه گاهی یهودو، دائما حائل است. افراد عادی مشکل دارن، اما اونا که لبنکان له و قلب همیشه اهل مراقبتن، مواظبن که بالاخره مردار اینجا پیدا نشه، برای هیچی دعواشون نشه، اینا راحتن. اما راحتن دائما باید که مشکلشون رو حل کنن، مواظب باشن که چیزی در اینجا نیاد. این لبنکان له و قلب هست، اینا صاحب دلانی هستن که موافقن. اما چه کنیم به اینکه دائما مراقب نباشیم؟ آسان‌ترین راه نهایی هست یا نه؟ اون راه نهایی اینه که ما یه طرف، دلمون یه طرف، همیشه مواظب این دل باشیم، این نباشه، اینو بدیم به او، بگیم این مال تو، حفظش کن، این میشه اهل بیت. اینا این چیزی نیستن که صاحب دل باشن، لبن کان راه و قلب باشن، خودشون یه طرف، دلشون یه طرف، همیشه مواظب باشن که اینجا شیطان پیدا نشه. نه، یک سر این خانه رو میدن به او، بعد اون میشه صاحب خانه. اون وقت خود این خاندان، خود امام معصوم اگه میخواد ببینه چی بده چی خوبه، ببینه چی در قلبش گذشت، بعد خودش میشه یه قرآن، خودش میشه جای وحی. چرا میگن صدیق کبرا سلام الله علیه رضای او رضای خداست؟ این عالی ترین مقام این بیبی، غضب او غضب خداست. بلکه در این محدوده جز خدا چیز دیگه نیست. اگر در این محدوده جز خدا چیز دیگه نیست، خب اگه این قلب خوشحال باشه، خوشحالی که مال فاطمه سلام الله علیها نیست که، این همش الله راضیه. اون هم که بود رضا الله رضا و اهل بیت همینه. یعنی ما نذاشتیم دیگه جز لبن کان له قلب باشیم، که ما صاحب دل نیستیم، که ما امینیم نه صاحب ده، دادیم به او، او دیگه حائل نیست، آمده تو. اون یهول بین المرء و قلبه، این همان است که قلبش متجمع به حب خداست. این چنین نیست که لا یهول بین المرء و قلبه، این کم کم قلب را به صاحب خانه داد، گفت بفرمایید قلبش متجمع به حب خداست. یا طبق اون چی که در دعای دورانی ابو حمزه سومالی است که وملا قلبی خشیتن مک حبم مک، این دل پر از مهر خداست. و دیگه دست راحت اینا دیگه جا برای غیر نیست، نه مراقبت میخواد، باراتر از آنن که مراقبت بکنن. الان ما مراقبیم که معاذالله قاذورات نخوریم، خیلی زحمت بکشید تحلیل نفس بکنیم، نه این چنین نیست که آدم دنبال یه بیان الغیب بره، که خیلی مراقبت میکنیم، مجاهدت میکنیم به سم نخوریم، نه اینطور نیست، اصلا به فکر این کارم نیست. اگر قلب متیم به حب خدا بود، این سنخ نیست که یهول بین المرء و قلبی، قلبی نمونده، که این مال صاحب جلال است، یعنی مال حکیم است و عارف است و متکلم است و مؤمن وارسته است و از این قبیل آدم ها که نه صاحب دل است. ولی اگر کسی جلو آمد گفت خدایا حالا که نزدیکی بیا اینم تو، این است که میگد رضا الله رضان اهل البیت. هر چه در این محدود گذشت میفهمون کار خدا، رضای فاطمه رضای خداست، غضب فاطمه غضب خداست. چون در اینجا دیگه کشف نیست که او چون لا ترضا الا برضا الله وقتی او راضی بشه میفهمیم خدا راضی شد. این مال کسی است که لبن کامه او قلب. حالا اگر این هیلوره جلوتر آمد و خود قلب را متیم کرد به حب اون حائل، دیگه اون همین کاراش انجام میده. لذا در ذیل کریمه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یا تفسیر رباعیست یا تفسیر صاحب دلانه است، این است که ائمه علیهم السلام فرمودن در بعضی از نصوص آمده ان قلوبنا اوعیت و ارادت الله، یک ان قلوبنا وکر و ارادت الله، دو وقت این آشیانه. ما اگه بخوام بفهمیم در شرق عالم چی میگذره، غرب عالم چی میگذره، بلکه خدا باید اراده کنه دیگه. این اراده خدا فعل خداست، این اراده فعلیه است، نزات است نه این نزات، این اراده ها اراده فعلی است. چون فعل خداست ممکن الوجوده، این ممکن الوجودی آشیانه میخواد، این دل آشیانه اراده خداست. اگر این دل چیزی درش خطور کرد میفهمیم خدا اراده کرده که در شرق عالم چه حادثی بیاد، در غرب عالم چه حادثی بیاد. ان قلوبنا اوعیت و ارادت الله، وعا اراده خداست، وکر اراده خدا. این دیگه صرف از یهول بین المرء و قلبه دیگه نیست. برای ماهاست که هنوز به اونجا نرسیدیم که دل را به صاحب دل تسلیم بکنیم نیست. اینا مال اهل توکل به مانندان، اما اهل تفیز این چنین نیست، از این مرحله بالاتر. مطلب دیگر اون است که در مسئله نظریت المعرفه، یعنی معرفت شناسی و روان شناسی، حرفای فراوانی علمای بزرگ قبلی و فعلی دارند، اما این آیه چیزی. شما می‌بینید در مسئله معرفت شناسی هرگز سخن از اون مبدأ فائری نیست. تمام تلاش معرفت شناسان مثلا غربی اینی که بگن این دانش ما چند اندازه از واقع کفایت میکنه، اما کی این دانش خلق کرده، کی جلو حکایتش گرفته، کی شبهه میاندازه، این اصلا تو معرفت شناسی نیست. این فقط معرفت شناسی قرآنی که هم مبدأ فائری رو میگه هم مبدأ غایی رو میگه. تمام شبهات از راه شیطنت شیطان است، این تو معرفت شناسی غرب و شرق نیست. تمام اهلهای صائب و مصیب در اثر عنایت الهی است، این دیگه معرفت شناسی نیست. خب ما اگر بخوایم قلب ما جای اندیشه خوب یا گرایش خوب باشه، اون که حائل است نمیگذارد مغالطه راه پیدا کنه. یه سلسله شبهات است که شیاطین القا میکنه، ان الشیاطین لیوهون الی اولیاهم لیجادلوکم. نباید گفت اون کسی که اینقدر درس نخونده شبهش چقدر قویه، معلمش یه موجود 6000 سال عبادت کرده است به نام شیطان، شبهه ایجاد کردن که برو شبهه خیلی عمیق و قوی، این درس خونده لازم نیست. همین که انسان منحرف باشه کجداها بره تحت ولایت شیطان کافیست برای ایجاد شبهه که دست و پا گیر باشه، چون از اون به بعد در تحت ولایت کسی است که 6000 سال سابقه عبادی داره. مگه او کم آدمیه؟ این لقد ازل منکم جبلا کثیرا افلم تفهمون تعقیدون، یادم کوچیکی نیست شیطان علیه اللعنه. این خیلی از علما رو به خاک کرده، بلعم با اون رو اینجور کرده، سامری رو اینجور کرده، هر دو از بزرگان بنی اسرائیل بود، آدم کوچیکی نبودن. خب کسی که 6000 سال اون معلوم سالهای دنیایی یا سالهای اخروی 6000 سال سابقه عبادت داره، این داره شبه ایجاد میکنه. ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم، ما شبه میشه قوی. این جریان شبهه ابن کمونه که معروف بود، گفتن این افتخار شیاطین معروف شده است، این شبهه که اگر معاذ الله دو تا مبدع باشه، مجهولت الکون باشه، چون این مسئله لوکان فیه معالتون برای توحید ربوبی خوبه، نه توحید واجب الوجود. بالاتر از توحید ربوبی توحید خالقی است، و بالاتر از او توحید ذات است. خب اگر دو تا ذات مجهولت الکون باشه، کسی هم کاری به دیگری ندارن، اونا در مقام فعل نیستن، چه دلیل بر اطلان اوست؟ این شبه ابن کمونه معروف شده بود سالیان متمادی در حوزه های علمی به افتخار الشیاطین، یعنی تمام این شیطنت ها با این شبه افتخار میکرد. مرحوم هاشم حسین کاشور قطار رضوان الله علیه تو کتاب شریف الفردوس الاعلی ایشون این حرف داره، در صفحه 200 این کتاب شریف الفردوس الاعلی طبق این چاپی که ملاحظه فرمایید، میگه به این که مرحوم حسین خونساری، حسین ابن محمد خونساری، محقق علامه زمان خودش که سال 1016 به دنیا آمده و 1098 هم رحلت کرده، این بزرگوار میگوید به اینکه این شبهه ابن کمونه به قدر معضل و دشوار است و حلش مشکل است که خود مرحوم خونساری ملقب شد صاحب مشارق شموس ملقب به عقل هادی اشعر است طبق بیان مرحوم کاشفرقتا کاشفرقتا. مرحوم آقای کاشفرقتا آشامدرسین کاشفرقتا از مرحوم حسین خونساری نقل میکند که لو ظهر الحجه اجل الله فرجه، اگه وجود مبارک حضرت ظهور بکنه و ادعا بکنه من مهدی موعودم، لما طلبت معجزه منه الا الجواب عن شبهه ابن کمونه، من تنها معجزه‌ای که ازش میخوام نمیگم این عصا رو به صورت مار در بیار مانده کار کلیم، میگم این شبهه رو برای من حل کن. اونگاه میگه در قرن 11 هم حکیم متعلی آمده، صد متعلین آمده، این شبهه امثال این شبهه رو خوب حل کرده، این مسئله حائل بودن داخل بودن در اشیاء لا بالمماثله رو این گونه از حکما بزرگ حل کرده که مقام ذات محفوظ شد منطقه ممنوع است، صفاتی که عین ذات است محفوظ شد جز منطقه ممنوع است، اینا مقام فعلن که یهور بین المرء و قلبی، هشتم تنها هشت الهی. امروز چون روز آخر بحث است به مناسبت اربعین تعطیل است، از همه شما التماس دعا و همه شما را به خدا بزرگ می‌سپارم. الحمدلله.